أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. می فرماید و کذا ازا زاق الوقت عن ادراک الرکعه بان کان هناک امام فی حال الرکوع. عرض می شود خدمت شما، یک کسی دیر شده برای نماز، به طوری که اگر بخواد دو رکعت را کامل بخوانه به صورت فرادا، مثلا فرض فرمود که آفتاب میزنه. حالا یه صورت قضیه این است که نه، دو رکعت کامل آفتاب نمیزنه، یک رکعت کاملش هم آفتاب میزنه. که بیاییم به طرح قاعده من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت کل، خب یا فقط ادرک صلات کل عبدش آمد. عرض می شود خدمت، حالا البته مرحوم سید ناظر به قاعده من ادرک هست، چرا؟ چون که گفته ازازا قلوه عن ادراک رکعه، نه ادراک صلاح، کل صلاح را مبنا قرار نداده. با قاعده من ادرک یک رکعت را هم میزان قرار داده. حالا اگر فرض دیگه ما خود بگیم، بخصم فرضی، اگر چنانچه دید که تا بخواد حمد سونه رو بخانه به یک رکعت نمیرسه، اما اگر اقتدا بکنه به آقا، آقا جلوتر حمد سونه چخونده رفته رکوع، این تا گفت الله اکبر میره رو خودی، پس به اندازه حمد سوره کار جلو میفته و موفق میشود که یک رکعت را فی الوقت انجام بده. اینجا واجب است برش که چکار کنه؟ جماعت بخواه. واجب دیگه دو دو تا چهار تا، برای چه؟ برای اینکه واجب آدم نتاب اونجا که بتوانه نماز را در وقت بخوانه. خب اینم دیگه الان این به این را میتوانه. بل و کذا اذا کان بطیعا فی القراءت فی ضیق الوقت. یا این که عرض کنم به خدمت با سعادت شما، فرق نمی کنه که وقت گذشته تا به خواهیانی نمی رسه، یا این که مبتلا شده به چی؟ مبتلا شده به این که قراءتش کنده، زبانش کنده و طول می کشه و نمی رسه، بالا همون فرق داره. بالاخره باید به جماعت بخواهی بلا یبرزو، یعنی فرض بکنیم که مثلا امام تندتر میخواد، یا امام در حال رکوعه یا امام تندتر از اون میخواد، آیا بخواد اگر به خودش بخونه خفل میخونه، نمازش میفته به چی؟ و رکعتش میفته بعد از اون. اما اگر به امام اقتضا بکنه، امام ماشاءالله بلبل زبون نکردی تو بیخواده، خب باید اقتضا کن، یا امام رفته رکوع که دیگه بهتر. بلا، حالا رفتیم سر بحث دیگه، بلا یبرد وجوبها به امر احد الوالده. یکی از جایی که نماز جماعت خوندن واجب احتمال داده مرحوم سید، البته بعدم فتوا بهش داده، لا یبرد، این از که والده این امر کنه، پدرش یا مادرش یا هر دو امر کردن که ای فرزند تو باید حتما نمازات را به جماعت بخوانی. بله عجب توفیقی. اینجا مرحوم سید می فرماید لایق وجوبش. محقق خویی خوب بعد دیگر دعایان هم فرمودن که ما دلیلی بر وجوب اطاعت والد در امرش همی که می کنه تا تو وجوب نداریم، آنچه که داریم حرمت ایزا اونها هست. ولا تقل لهما افر ولا تنهرهما فقل لهما قولا کریما. ایزایشون حرامه، این که دیگه شک و شبهه‌ای درش نیست، و بالوالدین احسان، نه اطاعت، احسان. پس احسان خوبه، ایزا حرامه، ارشد. اما این که امرش واجب الاطاعه باشه مثل امر امام معصوم، نه همچه دلیلی ما نداریم. فلا تطعم، مفهومش؟ بله، و اینجا داشت که علا تشری که بیماله سله که بیه فلا تطعم، خبون لا تطعم، بله لا تطعم در امر این که دستور حرامی دادن، یعنی امر به شهر کردن. اما اون وقت این دلالت داره که عرض شد بکنون، نه اون ناظر نیست، نه
نه
امر به شکل نکردن اطاعت شما خواهم نی ندارد، امر به شرک نکردن شرک کردن ندارم. ای امر به شرک کردن اطاعت جایز نیست. خیلی خوب. ای امر نکردن. نه دیگه باید بحث ای برود خیلی ندویم. نه. بله عرض شود به خدمت با ترجمه علا ای حاله این یه اینجا حرمت اطاعت رو فرم حرمت نیست همین طالب انتفاع موضوع هست این محقق موضوع هست مثل این روزه اختبار ندن فختن ها هست علا کل حال این عرض کنم بخونم مضافم به این که مفهوم حرمت عدم الحرمه است نه وجود مفهوم حرمت چیه؟ عدم الحرمت. اگر ما یه حجم حرمتی داشتیم میخوام مفهوم چه بگیریم؟ حرمت برداشته میشه. وجود نمیاد. اگر وجود داریم میخواییم مفهوم چه بگیریم؟ مفهوم وجود حرمت داری یا عدم الوجوبه؟ عدم به حد چیز نمیاد. به در نمیخواد علا کل تقدیر. عرض شود به محضر مبارکتون. خب پس برگردیم به سراغ این مبنایی که فعلا مشهور بین المعاصرین اینه که حرمت ایزار اگر بدانیم که اذیت میشن دیگه فراری ازش نیست. یعنی میدونیم که اگر ما بشه معلق خالی اونا بفهمن اذیت میشن خودی حرام ایزارشون حرامه. اما اگر نه نمیفهمن نداریم بفهمن بالاخره نگذه طوری عمل بکنیم که اذیت نشن آیا واجب از بی کل سلاطر اطاعتشون دلیلی نداریم. پس این هم مطلب و اشکالی که گفته شده. حالا اگر امر کردن احوط این است که چی؟ امر الزامی اگر کردن و کوتاه هم نمیان احوط این است که امر اونا اطاعت بشود. احتیاط بکنیم که اشکالی داره احتیاطش بجاست برای این که هر انسانی هم اذیت میشه از ترک امرش بله امر الزامی بکنه خود به خود اذیت میشه. تو معنی اذیت شدن چیه؟ معنی اذیت شدن این خود نیست که سکته بکنه یا مثلا دیوانه بشه از بس که غصه بخوره همین چیه خوشش نمیاد همین دیگه ایزایه دیگه بس. مسئله دوم المسئله الثانی لا تشرع الجماعه فی شیء من النواف کجا؟ و ما لیلی بس نعم ورد فی بعض الاخبار انه و این امرا که ان تخرج من علی که به مالی فقر فا این زاله که من الیمان لیکنه و حکم استحبابی یا قطعا چون همون قرینه فا این زاله که من الیمان کما یومی علیه زیلون خبر کیفه و قد کان یتفق النزاع بین الوالد و الولد فل انوال فکان یقضی بینهم النبی کما تضمنه بعض النصوص. چون ببینید نه قضیه اموال هم آمده ما مسلم داریم که اوامر والد نسبت به تصرف در اموال ولد اعتباری نداره اون از خارج میدانی تک فرق فرمودین یعنی همچون بیاد مثلا درس بخونی تو جیبش ببره یا بهش بگه حتما بهم بده پولا را که داری بهم بده نه واجب نیست این از خارج میدانی مسلمه مسلمه که اینطوری حالا بالاخره منظور رو هم اطاعت در عوامل تو زمین مثلا این کار بکن اون کار بکن اما نه اینکه تصرف در الله این روایت که اینجا آمده ان تخرج من اهلک و مالک پس یقینا خلاف اجماع وجوبه. بله مسئله دوم لا تشرع الجماعه في شيء من النوافل الاصليه در نوافل اصلیه یعنی در نوافل مستحباتی که پس بالاصال مستحب هستن ولو بالعارض واجب بشود به خاطر نذر مثلا انسان نذر کرده که نوافلش بخوانه خب واجبه اما میتونه به جماعت بخوانه نه چرا چون به حسب ذاتشون مستحبن ولا تشرع الجماعت فی شیء منها بله. نه خب به جهت این که نمازی که به نظر واجب شده خب اصالتا مستحبه اما به عارض واجبه و جماعت جایز نمیخوان نهج كان نافل بخاله واجب ممشور اما تشون كأسالة مستحبة دي واجب جايز نسبة جماعة لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية يعني هات شيء كي بحسب أكلش مستحبة ولو بالعارض واجب بشيء وين وجبت بالعارض بنزل ونحوه اي مقصود خب حنا على المشهور بل عن بعض دعوى الإجماع عليه ونسب الجواز إلى بعض وما لا إليه في المدارج حنا بالأخير مطلب مهم مثل مخالفته صاحب مدارج صاحب مدارج يكي از فقهای عظیم الشأن ماست آقاصد محمد نشون میل کرده تمایلی نشون داده به جواز جماعت در نمازهای مستحبی این بر اون وقت هر شد ببینیم به چه استدلال کرده استدلالاتش رو ببینیم به دو تا روایت یکی روایت محمد ابن سلیمان حاکیان عن عبدالله ابن سنان و سماعی عن الصادق علیه السلام و عن اسحاق ابن عمار عن الكاظم علیه السلام و هو من نفسی عن الرضا علیه السلام قبله چی؟ ان النبی صلی الله علیه قال فی نافلت شهر رمضان ایا الناس ان هذه السلام نافله ولن يجتمع للنافلة فأرسلن فليصلي كل رجل منكم وحده وليقل مما علمه الله من كتابه واعلموا أن لا جماعة في نافلته حالا إن جار مشات صاحب جواهر حالا صاحب مدارات وتجد این دو تا روایت خودش متعرض شده بعد رد کرده این اینا که به صلاح اینا به عنوان ادله مانعین صحیح علا غرض از نقل کلام صاحب مداره اینه که این دو تا روایت آورده به عنوان استدلال مانعین بعد ردش میکنه خب حالا ببینیم دلالت این روایت چطوره دلالت این روایت راجع به صلات تراویحه که صلات تراویح بدعتان صلاة تراویح عبارت از اول نافله هایی که در شبهای ماه رمضان خونده میشه که از اول ماه تا آخر ماه 1000 رکعت اتفاق فرمودید اون وقت این اهل سنت اینا را که به جماعت میخوانه و عمده اعمالشون در ماه رمضان صلاة تراویحه و اینا را به جماعت میخوانه ور شبه کنید امیر المومنین فرمود و ائمه هم بعد از امیر المومنین همه فرمودن و اجماع فقهای ماست که این بدعت ما اصلا جماعت نافله به جماعت نداریم فحالا روایت این ان النبی صلی الله علیه وسلم قال فی نافله شهر رمضان که همون صلات تراویح بود ایوان ان هذه السلام نافله این نماز شبای ماه رمضان نافله است ولی این اجتماع للنافله ولی نافله جمع نشن یعنی به جمعه نمی خواهد فلیسل کل رجل من کم وحده هر کدامتون منفردن این نماز را بخانی تا اینکه فرمود و علم و الله جماعت فی نافلته به طور کلی فرمود جماعتی در نافله یک روایت دوم هر شبت صحیحت و دراره و محمد ابن مسلم و الفضل انهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليهم السلام عليه السلام في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إذا إلى أن قال أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة نافلة ما رمضان ده جماعة دخولي بدعة فينها رواية رواية حلا صاحب مدارك شو كرده روایت اولیه سندش خراب کرده روایت دومیه دلالتش خراب کرده حالا بخونیم خدنا که خشفی کل تر روایتین اما اولا فبه قصورا سندن روایت اولی وقت ضعف سندی داره به محمد بن سلیمان الدیلمی و غیره و این کانت دلالت تامه دلالتش خوبه اما سندش ضعیفه از بابت محمد بن سلیمان الدیلمی و اما ثانیه فبه قصور و دلالت برای اینکه دومی که فرموده که هر شب خدمت باسان که ان الصلات بالله فی شهر رمضان من النافله فی جماعت بدعه یعنی در ماه مبارک رمضان نماز شب میخواید نماز بخونید این نافله باشه این بدعته که به جماعت بخوانید این اختصاص داره به نما نافله ما رمضان. و الان بحث ما در چیه؟ در همه نوافل بحث ما کلی. و حالا اینکه این روایت دوم مدلولش اختصاص داره به نافله شهر رمضان، یعنی نافله شب ها شب ها در روز شام نافله داره، ما کار به نافله شب داری همون 1000 رکعت مخصوص، ربطی هم به نافله چیز نداره، نافله 11 رکعت نماز شب، یه نافله نماز مستحبی مخصوصی که در طول ماه رمضان 1000 رکعته. توجه فرمودید؟ حالا اگر یادم بیاد کم کم در شب اول 20 رکعت، یعنی 20 شب اول 20 20 تا 4 در سوم 30 رکعت 10 30 تا 300 300 تا 400 تا 700 اون وقت سه شب احیا هم هر کدام 100 رکعته. یه الان این ستا به اضافه اونا خودم بلدی میفهمی دیگه، برای چه یه وقت بخواد تلف کنی. و اما ثانیه فا به خصور دلالتا لاختصاص المنع فیا به نوافل شهر رمضان دون مطلق نوافل فهی ازن اخص من المدعا، چون روایت دوم تصریح کرده به چی؟ به این که بدعت در ماه رمضان اما سایر نوافل رو شامل نمیشه. حالا مرحوم محقق خوری میفرماید اقول لا یبعد دعوه الاطلاق فی الثانیه ایذا و ان یکون ذکر و نوافل شهر رمضان من باب تفریق الکبرا علی الصغرا کما هو الحال فی الاولا و ان لم یکن الامر بذلک الظهور فلا قصور فی دلالته. آقای خوری میفرماید بابا به ذوق عرفیمون باید نباید اینطور مرتبه خشخاش بذاره. ذوق عرفی در روایت دومی مساعده با اینکه از باب تطبیق کبرا بر صغرا حضرت اینو فرموده. یعنی چه؟ یعنی قضیه نافله ما رمضان به عنوان احد المصادیق. اینجا حالا عبارت چه ببینیم؟ قال صلی الله علیه و آله ایها الناس ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافله فی جماعت بدعه. یعنی خرافی طور می فرماید که حضرت فرمود من النافله و النافله تو فرجم فی جماعت بدعه. دیگه حالا عرض می شد خدمت شد احتمال دادن اونها که نه صغرا کبراش نکنیم، یه ضرب بخونیمش همش با هم صلات در شب در ماه رمضان از نافله در جماعت بدعه همش یک کاسه بکنیم. آیا حالا اگر همینطور باشه از چه دردی هم چه خصوصیتی میتونه داشته باشه مثلا فقط نافل ما رمضان چه گناهی کرده چه تفاوتی داره با بقیه نماز ها؟ اگر مشروع نیست، یعنی از بابتی نیست که هیچ نافل این مشروع نیست بشه. ما خیلی روایات صلات تراوی هم متعدده، در 15 تا 20 تا روایت داریم که در همه اونا تصریح شده به اینکه مطلق منحصر به دوتا نیست که بعضیشون کردم. حالا لطفا به بیشتر مراجعه کنیم. روایاتی که من یادم میاد در بحث صلات تراویح که ما با اهل سنت بحث داریم اونجا متعرض میشیم افش ده تا رو حالا حد اقل زیاد داره. خود اهل سنت هم نقل کردن، خود اهل سنت هم نقل کردن، چی هم نقل کردن از امیر المؤمنین صلوات الله علیه و متعدد هم روایات و در همه اونها تصریح هست به این که ارشد خدمت را باید مراجعه بکنیم. البته فعلا که ما کتاب رو میخونیم خبری از اون روایات نیست، ولی اون چی که یادم میاد این روایات متعددن و عرض کنم بکنم خدمت شما دلالت دارن بر این که خدای تبارک و تعالی فرائض را میخواد که علنی خونده بشه الارم برم منتون مسجد و جماعت، اما نافله چطور؟ اصل مبنای تشریع نافله بر علنی بودن نیست، این رابطه ایست بین انسان و خدای خودش در مقام راز و نیاز و مناجات، هر کی تو رحلش تو خونه خودش نافلهش بخونه. اتفاق پس به اختصاص هم به ماه رمضان نداره. حالا یکی از این روایات را اینجا محققوی متعرض شده میفرماید حسن تو سلیم ابن قیس الهلالی قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام فحمد الله و اثنا علیه الا ان قال والله لقد امرت الناس ان لا يجتمعون في شهر رمضان الا في فريضه و علمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعه. که دیگه این عموم داره فان سلیم ابن قیس و ان لم یوثق صریحا ذات انه من جملة خواص امير المؤمنين، وقد ورد في حقه الكثير من المال، فالرواية معتبرة سندان وطامة دلالتان.